سلام و صبح بخیر به این برنامه از رادیو آزادی. خوش آمدین. امروز پنجشنبه 9 ماه دلو سال 1404 خورشیدی و 29 ماه جنوری سال 2026 میلادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. با خبرها آغاز میکنیم. صندوق امانی ویژه افغانستان از کمک 500 هزار دلاری ترکیه خبر داده است. این صندوق روز چهارشنبه 8 دلو در پست در شبکه اکس از ترکیه سپاسگزاری کرده است. در ادامه آمده که این پول به افزایش ارائه خدمات ضروری برای بازگشت کنندگان و بیجا شدگان داخلی کمک میکند. صندوق امانی ویژه افغانستان توسط سازمان ملل متحد ایجاد شده است. ارقام دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا نشان می‌دهد که در سال 2026 حدود 21.9 میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه‌اند. به گفته اوچا برای رسیدگی به این افراد به 1.72 میلیارد دلار بودجه نیاز است. حکومت طالبان میگوید که تاکنون حدود 75 هزار گدا از شهر کابل جمع آوری شدند. دفتر ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در اعلامیه روز چهارشنبه گفت که از میان این افراد حدود 37 هزار نفر گدای مستحق و بیش از 37 هزار نفر دیگر گدای حرفه‌ای تشخیص داده شدند. در اعلامیه همچنان آمده که گداهای مستحق برای دریافت کمک به اداره سرمیاش تحت کنترل طالبان معرفی شده و به صورت ماهانه و از طریق حسابهای بانکی به آنان پول حواله می شود. در ادامه آمده که شماری از این گداها به وزارت صحت‌عامه طالبان برای تداوی و برخی دیگر به شاروالی کابل تحت اداره این گروه برای فراهمسازی زمینه کار معرفی شدند. پیش از این شماری از گداها در شهر کابل به رادیو آزادی گفته بودند که تا هنوز هیچ کمکی از حکومت طالبان دریافت نکردند و مجبورند دست به تگدیگری بزنند. سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کردند که بر شماری از مقامات ایرانی به خاطر نقششان در سرکوب اعتراضات اخیر تحریم وضع شود. این اعتراضات که در اوایل جنوری و سراسر ایران گسترش یافت از سوی حکومت با اقدامات مرگبار سرکوب شد. اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های جداگانه را علیه افراد و نهادهای ایرانی که از جنگ روسیه در اوکراین حمایت کردند تصویب کرد. اعتراض‌های اخیر در ایران از تهران در 28 دسامبر به دلیل مشکلات اقتصادی و کاهش ارزش ریال ایرانی در مقابل اسعار خارجی آغاز شد. سپس این اعتراضات به تظاهرات ضد دولتی مبدل شد و در سراسر این کشور گسترش یافت. جدول زمانی مسابقات تمریناتی جام جهانی بیستاوری کرکت 2026 اعلام شد و بر اساس آن تیم ملی کرکت افغانستان هفته آینده به مصاف تیم‌های اسکاتلند و وست‌اندیز می‌رود. برد کرکت افغانستان در پست در حساب فیسبوکش روز چهارشنبه گفته که بازی تمریناتی 20 اوره بین تیم‌های افغانستان و اسکاتلند ساعت 2 پس از ظهر روز دوشنبه 13 دلو برگزار خواهد شد. با گفته برد ملی پوشان کرکت افغانستان در یک بازی تمریناتی 20 اوره دیگر چهارشنبه 15 دلو به مصاف تیم وست‌اندیز خواهند رفت. و در ادامه رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا امروز پنجشنبه نیز 4 بازی برگزار می‌شود. تیم لبنان با مصاف تیم ویتنام می‌رود و تیم کره جنوبی با تیم عراق روبرو می‌شود. به همین ترتیب تیم کویت با تیم تایلند بازی می‌کند و در یک دیدار دیگر تیم قرقزستان و اندونزیا با هم رقابت می‌کنند. در بازی‌های دیروز افغانستان با نتیجه 3-0 عربستان سعودی را شکست داد. بازی بین تاجکستان و ازبکستان 0-0 مساوی پایان یافت. ایران 4-1 در مقابل مالزیا برنده شد و استرالیا 6-2 از ژاپن شکست خورد. قرار است ملی پوشان فوتسال افغانستان در دومین دیدارشان در این جام روز جمعه با تیم مالزیا روبرو شود.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمد به جلسه چهارم ما از جغرافی صنف هفتم. امروز قرار است جغرافی صنف هفتم جلسه چهارم خود بخوانیم و موضوعات جالب و ادامه موضوعهای قبل خود بخوانیم. در جلسه های قبلی ما درباره کره زمین خواندیم، درباره حرکت های زمین خواندیم و همچنان درباره دو نوع اقلیم افغانستان هم آموختیم. امروز قرار است که بیشتر بخوانیم درباره اقلیم افغانستان و بعضی از موضوعات دیگه مانند کوههای افغانستان قرار است که بخوانیم. پس بیایید که شروع کنیم این موضوعات جالب را. ببینید در درس چهارم ما درباره اقلیم می‌خوانیم. ادامه درس اقلیم افغانستان گفتیم به 6 منطقه تقسیم میشه که 2 منطقه ایش خواندیم و حالا 4 منطقه بعدی را می‌خوانیم که 4 منطقه بعدی کدام مناطق هستند و همچنان درباره کوههای افغانستان می‌خوانیم که کوههای افغانستان شامل کدام کوه‌ها است و چقدر بلندی دارند. خب اولین موضوع ما اقلیم کوهستانی افغانستان است. ببینید اقلیم کوهستانی چگونه یک اقلیمی است؟ در کوههایی که زیاد بلند باشد، سر به فلک کشیده باشد، این کوه ها در اونجا برف ها ذخیره میشه، بسیار سرد است و وقتی که این برف ها ذخیره شود در تابستان منبع آب مناطق پایین ایجاد میکنه و این مناطق کوهستانی که است مناطقی می شامل میشه که در اونجا مردم زیاد رفت آمد ندارد، زندگی نمی کند، بسیار سرد و برفگیر است و همچنان ایدهی مناطق که از باران نمی بارد، بارانش به شکل برف است که ایده تابستان و زمستان همیشه در اینجا برف می بارد که شامل مناطقی که در افغانستان است مانند مناطق مرکزی هندوکوش است و سالنگ ها است که این مناطق نوع اقلیمی کوهستانی دارد. برای اقلیمی که کوهستانی وقتی شروع میشه ببینید ارتفاع وقتی هر چقدر ارتفاع بیشتر شود درجه حرارت کم میشه، یعنی که ارتفاع بلند داره، کوه ها هر چقدر بلند شده باره چی میشه؟ ارتفاع اونجا خنک شده میره، هوا سردتر شده میره، این میشه از اقلیم کوهستانی. موضوع دومی اقلیم مدیترانه ای. ببینید اقلیم مدیترانه چه نوع یک اقلیمی است؟ اقلیم مدیترانه اقلیمی است که تابستانش بسیار خشک و گرم است که در این مناطق همیشه باران در زمستان میباره، در این مناطق برف نمیباره و نباتاتی مانندی میوه های خاندان ستاروز مانندی مالتا، کینو، نارنج و دیگه نباتات مانند برنج و نای شکر در مناطق رشد میکنه و در افغانستان ولایت های لغمان و ننگرهار دارای همین رقم اقلیم است. این میشه اقلیمی مدیترانه. خصوصیتش است که با تابستان بسیار گرم خشک است و منطقه اقلیم چهارمی افغانستان چهارمیش مونسونی میشه. اقلیم مونسونی هیچ نوع چی رقم یک اقلیمی است؟ اقلیمی است که در تابستان در اینجا باران میباره، هوایش بسیار مرطوب است، هوایش مرطوب است و در تابستان باران میباره. به نظر من اقلیم مونسونی بهترین اقلیم است که ولایت های مانند پکتیا، خوست و ننگرهار شامل این او اقلیم است و نباتات که در اینجا میروه مانند درخت های ارچه، بلوط، جلغوزه و قهوه است که در این مناطق میروید. ببینید هیچ وقتی که مرطوب باشه درخت ها بوته های بسیار خوب میروید چون همیشه مرطوب است، هوایش هم گرم است و به جنگل های طبیعی افغانستان هم شامل امی مناطق میشه. و میرسیم به اقلیم پنجم، اقلیم ستبی یا الفزار است. هیچ رقمی اقلیم است، یک اقلیمی است که در اونجا نباتات خوب رشد نمو میکنه، فقط برای چی؟ برای علفزارها، یعنی فقط اونجا علف است، علف ها میروید، مردم در اونجا مال های خود میبره و اونجا مالداری میکنه، حیوانات برای کشت و برای زراعت و پرورش حیوانات در مناطق از این نوع اقلیم استفاده میشه که این نوع اقلیم در ولایت هرات، کاپیسا، کابل، پروان، غزنی، بغلان، فاریاب و قندوز است. این مناطق و ولایت ها شامل منطقه الفزار میشه، اقلیم نوعی از الفزار. و همه رسیم به ششمین اقلیمی ما، ششمین اقلیم، اقلیم کوهستانی یا آلپی است. این اقلیم کوهستانی اقلیم است که اینجا هیچ نبات رشد نمو نمی کنه. فقط برف است و کوه است که این اقلیم به نام اقلیم توندرای آلپی هم یاد می کنه. که زمستان این اقلیم بسیار سرد و طولانی است و تابستانش معتدل ولی کوتاه است. در این مناطق هیچ نبات رشد نمو نمی کنه و مناطقی که در افغانستان است مانند مناطق پامیر است که در بدخشان موقع داره و همچنان نقاط مرتفع از هندوکوش و ناور غزنی است. اینا مناطق است که دارای اقلیم کوهستانی یا آلپی است. این بودم از اقلیم افغانستان. اقلیم افغانستان خواندیم. حالا بریم به موضوعات بعدی. درباره کوههای افغانستان بخونیم. ببینیم افغانستان، اگر افغانستان را به سه حصه تقسیم کنیم، یک حصه او را کوه تشکیل میده. کیو کوه ها اکثرا از برف پوشیده شده یا از جنگل پوشیده شده. و اگر در افغانستان این کوه های بلند نمی بود، افغانستان به یک بیابان خشک خالی ای تبدیل می شد. این کوه هایی که در افغانستان است یک نعمت است که اینجا برف می باره، برفش آب می شه، مردم برای کشت زراعت و برای زندگی کردن ازش استفاده می کنه. این کوه ها در افغانستان یک نعمت الهی است. و همچنان کوه ها کسی در آب هوای یک محل تأثیر داره. مثلا اگر در نظر بگیریم در ننگرهار، کوه اسپنگر مانع ورودی بادهای مونسونی بحر هند میشه که در نقاط بلند کوه برف میباره، در مناطق هموار این کوه ها باران میباره که جنگل های طبیعی افغانستان هم دمی کوه های اسپنگر است و کوه از لحاظ نظامی هم اهمیت داره. این میشه از کوه ها. حالا بریم طرف کوه های مشهور افغانستان، کوه های مهم افغانستان را بخونیم که افغانستان چینا کوه ها را دارم. اولین کوهی را که میخونیم کوه هندوکوش است. هندوکوش یک از بزرگترین کوه های افغانستان است. یک از بزرگترین کوه هایی که در افغانستان وجود دارد که یه از پامیر خورد در شمال شرق شروع میشه به طرف غرب، به طرف جنوب غرب تا دره بامیان امتداد داره. اگر بخوایم این کوه هندوکوش بسیار به آسانی و بسیار به خوبی یاد بگیریم، به کوه هندوکوش به دو حصه تقسیم کنیم. یا جغرافی دانان این کوه هندوکوش به دو حصه تقسیم کرده. یکی میشه هندوکوش شرقی و دیگه میشه هندوکوش غربی. حالا بیاید که از هندوکوش شرقی شروع کنیم. هندوکوش شرقی از دره زیبا که بدخشان تا کوتل خواک امتداد داره که بلندی زیاده داره و بلندترین قلش تراجمیر در چترال خارج از خاک افغانستان است که 7750 متر از سطح بحر بلند داره و بلندترین قلش در خاک افغانستان به نام نوشاخ یاد میشه که 7485 متر از سطح بحر ارتفاع داره. میرسیم به هندوکوش غربی. هندوکوش غربی از کوتل خواب تا دره بامیان امتداد داره که نسبت به هندوکوش شرقی ارتفاع کوهی هندوکوش غربی کمتر است و در اینجا مردم افغانستان کوتل ها را جور کرده که مردم شمال به جنوب میره، از جنوب به شمال و برعکس میآید که معروف ترین کوتل هایی که اینجا جور شده کوتل سالنگ است که ارتفاع کوتل 3400 متر و دیگه کوتل شیبر است که 3200 متر از سطح بحر ارتفاع داره. این میشه از کوتل های مشهوری از هندوکوش غربی. بریم به طرف کوهی بعدی. کوهی بعدی کوهی بابا است. شما تا الان شاید شنیده باشین کوهی بابا، کوهی بابا. حالا بیاین که درباره کوهی بابا معلومات حاصل کنیم که کوهی بابا چه رقمی است. کوهی بابا در مرکز افغانستان از شرق به طرف غرب است که از کوتل حاجیک شروع میشه تا جنوب کوه حصار. کوه حصار در هرات موقع داره. از کوتل حاجیک که در وسط افغانستان در بامیان است تا جنوب کوه حصار امتداد داره. بلندترین قله کوه بابا به نام شاه فولادی یاد میشه و ارتفاع شاه فولادی 5140 متر از سطح بحر ارتفاع داره که و بیشتر اوقات نقاط بلند کوه بابا پوشیده از برف است و دامنه های شمالی و جنوبی ایکو چراگاه های خوبی برای مردمی مناطق جور کرده که مردم اون مناطق برای مالداری در دامنه های کوه بابا میره برای ایگه مالداری کنند. به اصطلاح ما ایلاق میروند در دامنه های شمالی و جنوبی کوه بابا. و میرسیم به کوه بعدی. کوه بعدی اسپینغر است. اسپینغر در شرق افغانستان، در ننگرهار، جلال آباد، در مناطق موقع داره. بلندترین قله‌اش به نام سیکارام یاد میشه که 4755 متر از سطح بحر بلند است. و دامنه های شمالی و جنوبی ای کوه که هست از جنگل پشت جنگل های طبیعی، جنگل های طبیعی افغانستان اگه بگیم، همین جنگل های طبیعی افغانستان در دامنه های کوه اسپینغر است. و همچنان این کوه اسپینغر باعث چشم مانع ورود بادهای مونسونی بحر هند شده که در نقاط مرتفعش برف میباره، ولی در مناطق هموارتر کم ارتفاعترش باران میباره که این باران باعث شده که جنگل های طبیعی را ایجاد کنه. این میشه از کوه اسپینغر. و همچنان در کوه اسپینغر یک دره بسیار معروف که تاریخی هم هست، دره خیبر در اونجا موقع داره. در کوه اسپینغر دره خیبر هم موقع داره. این میشه هم از اسپینغر. ببینید ما در این درس چی رو خواندیم؟ فقط سه کوه مشهور افغانستان هندو کوش را خواندیم، کوه بابا را خواندیم و اسپینغر را خواندیم. این کوههای مشهوری افغانستان میشه. کوه هندو کوش به دو حصه تقسیم کردیم، حصه شمالی و حصه شرقی و غربی تقسیم کردیم و کوه بابا بود و اسپینغر. ببینید اینجا سه کوه را خواندیم. ما انشالله که در کتاب جغرافی صنف دهم خواندیم کوه سلیمان، تربند ترکستان و کوههای دیگه افغانستان همچنان میخوانیم. ادامه داره درس‌های ما، درس‌های درباره کوه‌ها را باز معلومات بیشتر با بسیار جزئیات زیادتر در اونجا میخوانیم. مثلا اینجا ما اسپینغر فقط بلندترین قله‌اش را گفتیم و از کجا تا کجا تا کجا موقعیت داره، ولی جغرافی صنف دهم که بخوانیم خیلی جزئیات زیاد گفته، جزئیات زیاد و بسیار مشرح را در اونجا میخوانیم. و کوههای مشهور دیگه افغانستان فیروزکوه، سفیدکوه، سیاکوه، گلکوه، تربند ترکستان، کوههای سلیمان، چوگایی، تورغر و غیره. اینا را انشالله همه شون را در جلسه بعدی میخوانیم. این بودم از درس امروزی ما. بیاین که در آخر ما براتون کارخانگی جور کردیم، این کارخانگی را بررسی کنیم و وقت ما خلاص میشه. کارخانگی شما سه تا کارخانگی جور کردیم. اولی، کوههای افغانستان بیشتر در کدام منطقه موقعیت دارند؟ درباره این سوال تحقیق کنید، جوابش پیدا کنید. و شماره دو، چرا در کوههای بلند برف دائمی وجود داره؟ چرا در کوههای بلند برف دائمی وجود داره؟ و شماره سه، کوه اسپینغر در کدام قسمت کشور موقعیت داره؟ کوه اسپینغر در کدام قسمت کشور موقعیت داره؟ درباره ای سه موضوع تحقیق کنین و پیدا کنین. شما میتونین که از کتاب جغرافی صنف هفتم از اونجا میتونین پیدا کنین، این سوالا رو پیدا کنین و معلومات شما بیشتر میافزه. و ای بودم از درس امروزی ما. شما امیدوارستم که یه چیزی یاد گرفته باشین. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، دوباره خوش آمدید به جغرافی درس چهارم از جغرافی صنف ششم. بسیار خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و با شما یک جایی درس های مهمی از جغرافی صنف ششم را میخوانیم، درباره جغرافیا میخوانیم. خب بیاین که شروع کنیم درس امروزی خدا، درس چهارمه خدا درباره قاره اروپا میخوانیم. ما تا هنوز 3 جلسه از جغرافی صنف هشتم خواندیم. امیدوار هستم که جایی نمانده باشه که ما او را یاد نگرفته باشیم و همه موضوعات را که خواندیم امیدوار هستم کمیشان را خوانده باشیم و یاد گرفته باشیم. پس بیاین که با هم درس امروزی خدا شروع کنیم. امروز قرار است ما چی موضوعات را بخوانیم؟ در نخست اهداف درس چهارم ما درباره چی ها بودن میتونم. یکی، ما قرار است درباره نژاد و زبان قاره اروپا بدانیم، درباره دین و مذهب قاره اروپا و درباره معادن و صنایع قاره اروپا امروز قرار است که بخوانیم. این سه موضوع رو ما قرار است که در جلسه چهارم بخوانیم. پس بیاین که با هم شروع کنیم که اینها چگونه در نژاد و زبان و دین و صنایع در قاره اروپا چگونه هستند. خب اول درباره جغرافیای بشری قاره اروپا میخوانیم. ببینید در قاره اروپا اکثر مردمش جزء مردم ترکیه اروپایی هستند و ایده از مردم روسیه در ممالک که زندگی مخصوصا در شبه جزیره بالکان و یوگسلاوی سابق. اینها وقتی که اگر دینشان ما بخوانیم دینش اینها بیشتر در پیرو دین مسیحیت هستند، پیرو دین حضرت عیسی علیه السلام هستند که این به سه مذهب جداگانه، به سه مذهب بزرگ جداگانه تقسیم شده که قاره اروپا را در بر میگیرند. اولین گروهش کاتولیک ها هستند. کاتولیک ها بیشتر مردم قاره اروپا در دین مسیحیت مذهب کاتولیک ها پیشوای مذهبی کاتولیک ها هستند که وای این مذهب پاپ اعظم است که بیشتر پاپ اعظم هست که در شهر روم پایتخت ایتالیا واقع و در کلیسای واتیکان در اونجا زندگی میکنه و اونجا که است محل مرکزشان هستند. و همچنان این مذهب کاتولیکا بیشتر در غرب و جنوبی غرب و جنوبی اروپا بین کشورهای بلژیم، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا این دی مناطق به درجه اول، یعنی مردم که در این مناطق زندگی میکنن بیشترشان پیروی مذهب کاتولیک ها هستند. و همچنان در مناطق اتریش، لهستان، مجارستان، چک و سلواک اینا که با درجه دوم، یعنی که مردمشان به طور اوسط یا از اوسط پایین تر این مناطق پیروی دین کاتولیک ها هستند و پیشوای مذهب کاتولیک ها پاپ اعظم هست. و بعدی دومیش پروتستانه است که بعد از کاتولیک ها مذهب بزرگی مسئله بزرگ مسیحیت هست در قاره اروپا که بیشتر اینا با کاتولیک ها اختلاف در بعضی باورهایشان هستند که اقوام بیشتر اقوام جرمنی پیرو دین مذهب پروتستانه هستند و اینها به این دلیل است که یکی از روحانیان آلمانی به نام مارتین لوترکینگ از آلمان بود اختلاف نظر با کاتولیک ها داره. و همچنان ممالک که شامل سویدن، نروژ، دنمارک، انگلستان، هلند، آلمان، اتریش و قسمت از سوئیس هست اینها پیرو مذهب پروتستانت هستند. و سومین گروه مذهب قاره اروپا مذهب ارتدوکس هستند که این نظر به پروتستانت و کاتولیک ها کمتر هست که بیشتر در اروپای شرقی و جنوب شرقی رواج داره. کشورهای مانند روسیه، رومانیا، یونان، بلغاریا و مردم سالو پیرو دین ارتدوکس هستند و همچنان مسلمانان هم در سراسر قاره اروپا زندگی میکنن ولی در اقلیت وجود داره که مسلمانان بیشتر در شبه جزیره بالکان، آلبانیا، بوسنی، هرزگونی، بلغاریا و قسمتی از ترکیه اروپایی هم در اونجا زندگی میکنن و مساجد های بزرگ را در این مناطق جور کردن. و همچنان یهودی ها هم در قاره اروپا زندگی میکنن مخصوصا در روسیه و پولند. این بودم از بخش دین و مذهب در قاره اروپا. حالا میخوانیم در باره جغرافی های اقتصادی قاره اروپا. ببینید قاره اروپا یک از کشور صنعتی ترین قاره و پیشرفته ترین قاره در سطح جهان است که منابع زیرزمینی در این مناطق وجود داره که مانند معادن زغال سنگ، نفت در بحیره شمال موقعیت داره که این معادن پاسخگوی صنعت قاره اروپا را پاسخگو هست. و همچنان اروپا به خاطر که کشور زندگیشان ادامه بتن و نیاز به منابع طبیعی دیگه کشورها هم داره و آنها با استفاده از علم تخلیق تانسته که کالاهای بسیار زیاد تولید کنه که کشورهای صنعتی مانند آلمان، انگلستان و فرانسه در سراسر جهان صنایع خود را ارسال میکنن. یعنی که این سه کشوری که در قاره اروپا صنعتی ترین کشورها در سراسر قاره اروپا هست. و همچنان درباره زراعت مالداری قاره اروپا اگر بخوانیم، ویژگی های عمومی که در قاره اروپا از لحاظ زراعت مالداری است، آب و هوای معتدل و بارندگی مناسب و همچنان بارندگی در این مناطق زیاد است، آب و هوایش معتدل است و همچنان در این مناطق در قاره اروپا ماشین‌آلات های مدرن هست که به راحتی مردم این مناطق میتونند که کشت و زراعت خود انجام بدن و همچنان بیشتری از کشورهای اروپایی مواد غذای خودشان تامین میکنند، یعنی که از دیگر کشورها خریداری نمیکنند، خودشان به ما اندازه کشت میکنند و به ما اندازه برداشت حاصل میکنند. و همچنان هلند کشوری است که بیشتر محصولات غذای و مالداری و تولید گوشت و لبنیات در بین قاره اروپا شهرت داره که اینا را لبنیات خود گوشت خود به خارج از کشور خود دیگه کشورهای اروپایی هم صادر میکنه. و نواحی مهم زراعتی قاره اروپا اطراف بحیر مدیترانه است، اروپای غربی است و اروپای شرقی. این سه منطقه منطقه مهمی زراعتی در قاره اروپا هست. و بازم به ادامه زراعت مالداری جنوب اروپا. در جنوب اروپا یا اما اقلیم مدیترانه ای است که در اون مناطق گندم، جو، برنج، بادام، لیمو، زیتون، انار کشت میشه و همچنان تربیه حیوانات در جنوب اروپا ها بوز و گوسفند هستند. و دیگر درباره اروپای غربی، در اروپای غربی زمین های حاصلخیز زیادی وجود داره، محصولاتش گندم، جو، لبلبو و چالو هست که شامل کشورهای بلژیم، هلند، آلمان، دنمارک که این مناطق در بر میگیره و این کشورها هم تولید کننده لبنیات زیاد هست. اروپای شرقی، در اروپای شرقی هم زمین ها بسیار حاصل خیز است که بیشتر کشورهای روسیه را در بر میگیره و همچنین محصولاتش گندم، جو، جواری و تنباکو هست و دامنه های کوه ها برای مالداری مناسب است که بخاطر که دامنه های کوه ها بسیار آب و هوایش معتدل است، چراگاه های خوب را تشکیل داده. و بعدی از معادن و صنایع اروپا چی میدانیم؟ ببینین اروپا منابع زیرزمینی زیادی ندارن. به همین دلیل بود که از اون در گذشته اینها در سراسر آسیا و امریکا و افریقا و هجوم بردن و کشورهای زیر مستقل زیاد را تحت سلطه خود در آوردن که به معادن دیگر کشورها را تصاحب میکردن و از اونها استفاده میکردن. ولی بازم در مناطق اروپا هم در منطقه اروپا مناطق وجود داره که از لحاظ معادن بسیار مهم است که بعض از منابع بحیره شمال هست و منابع خارجی که در قاره اروپا هست هم اونها را منابع خارجیشان که عبارت از مقارات بوده اونها را به کشورشان آوردن و باعث شده که کشورهای اروپایی و صنعت‌های زیادی دست پیدا کنند. و همچنان معادنی که در قاره اروپا وجود داره، بیشتر معادن در بحیره شمال وجود داره که شامل کشور انگلستان و دیگر کشورها است که در اونجا از بحیره شمال که یخ زده هست، از اونجا مردم انگلستان و کشورهایی که نزدیک به بحیره شمال هست نفت و گاز از اونجا استخراج میکنن. و گذشته از اینا معادن فلزی قاره اروپا چگونه است؟ ببینید منابع معادن فلزی قاره اروپا شامل زغال سنگ و آهن هست که تولید کننده هایی که آهن و زغال سنگ شامل کشورهای انگلستان، روسیه، فرانسه، بلژیم، آلمان، پولند میشه. و همچنان آهن اگر در نظر بگیریم، آهن از شمال سوئد از مناطق صنعتی در اونجا تولید میکنه آهن را. خب به ادامه صنایع، صنایع در قاره اروپا قبل از اینکه انقلاب صنعتی در قرن 19 شروع شود، مردم اروپا با استفاده از دست و کارگاه استفاده میکردن تا صنایع را تشکیل بده یا تولیدات خود کنند که به ترتیب شیشه سازی در ایتالیا صورت می گرفت، چاقو شمشیر سازی در اسپانیا، ساعت سازی در سوئیس، ظروف چینی در هلند و تکه بافی در ایرلند صورت می گرفت. و صنایع ماشینی، صنایع ماشینی در قاره اروپا بعد از انقلاب صنعتی در قرن 19 ایجاد شد که مردم میگرفت از زغال سنگ و نفت در کوره ها استفاده میکرد و با استفاده از او صنایع صنعتی قاره اروپا پیشرفت زیاد کرد. و صنایع سنگین هم در قاره اروپا هست که مردم در اونجا استفاده میکنند، از صنایع در اونجا کار میکنند و منبع عایداتی خوبی قاره اروپا را تشکیل میدن. و بنادر مهم، بنادر مهم جهان هم در قاره اروپا موقعیت داره، چون اروپا از سه طرف با آب‌های بین المللی راه داره و بنادر بحیره و خلیج‌هایی که در اطراف خود داره و اونجا بندرگاه‌های مهمی جهان در اونجا قرار داره که مهمترین بنادر روتردام هلند است و جنوای ایتالیا مهمترین بنادر قاره اروپا هست و صنایع اصلی قاره اروپا ذوب فلزات است که از اون ماشین موتر انواع موترها رو می‌سازه، کشتی می‌سازه، موتور جور میکنه و اجسام الکترونیکی را با استفاده از ذوب فلزات به وجود میارن. این میشه از بخش صنایع قاره اروپا و بخش توریسم قاره اروپا را گفتم. ببینید توریسم در هر کشور که توریسم مکانهای توریستی زیاد باشه در قدر به اهمیت اقتصادی او کشور و منطقه تاثیر زیاد داره. ببینید قاره اروپا نظر به موزیم ها، کلیساها و پانتون هایی که داره و مردم دنیا در اونجا زیاد سفر میکنه، با اقتصاد او کشور بسیار خوب است. اگر جاذبه های توریستی قاره اروپا رو بخوانیم به چند بخش تقسیم میشه. یک جنوب اروپا است. جنوب اروپا ساحل مدیترانه است که به نام اروپای آفتابی یاد میشه. دیگه کوههای آلپ است که برای کوهنوردی و ورزش های زمستانی مانند اسکی مناسب است. و دیگه جاذبه های قاره اروپا ورزش های آبی است، جشن ها، قصرها، آثار معماری و تاریخی و موزیم ها در قاره اروپا بسیار مشهور است. و ویژگی اقتصادی که داره، بیشتر مردم اروپا در تجارت و بندرگاه ها کار میکنه و درصد کمی از مردم قاره اروپا در زراعت و صنایع فعالیت میکنه که یه نشان دهنده پیشرفت اقتصادی قاره اروپا را تشکیل میده. خب ای بودم از جلسه امروز ما و شما. امیدوار هستم که موضوعات خوبی را یاد گرفته باشین. این موضوعات را که مخاندیم بسیار موضوعات اساسی و خوبی از جغرافیای قاره اروپا را نشان میده که قاره اروپا نظر به دیگر قاره های جهان چقدر پیشرفت کرده. یه تنها دلیلی که قاره اروپا نظر به دیگر قاره ها پیشرفت کرده این است که صنایع در این منطقه بسیار پیشرفته است. صنایع باعث شده که قاره اروپا پیشرفت کنه. خب در آخر کارخانگی شما درباره درسی که امروز ما خواندیم سه کارخانگی به شما میدم. یک، چرا زراعت اروپا پیشرفته است؟ تحقیق کنید اروپاییان برای ادامه حیات صنایع خود به کدام منابع نیازمند هستند؟ و سومی، مراکز صنعتی اروپا بیشتر در کدام قسمت ها احداث شده اند؟ درباره این سه موضوع شما تحقیق کنید، جواب هایی را پیدا کنید. این بودم از درس امروزی ما و شما. امیدوار هستم درسی که امروز خواندیم یاد گرفته باشین. تا جلسه بعد شما را به الله پاک و به نیاز می سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه چهارم از جغرافی صنف نهم. بازم بسیار خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و موضوعات بسیار مهمی درباره جغرافیای جهان می‌خوانیم. طبق جلسه های قبلی که گفتیم، ما در صنف نهم قرار است که درباره جغرافیای قاره افریقا و قاره استرالیا، اقیانوسیه و همچنان درباره قطب جنوب صحبت کنیم. در درس های نخست ما درباره قاره افریقا صحبت میکنیم. یک قاره افریقا رو وقتی که تمام کردیم، قاره استرالیا رو شروع میکنیم. پس بیاین که هر چه زودتر قاره افریقا رو بخونیم، موضوعاتش رو درک کنیم و شامل قاره استرالیا شیم که در قاره استرالیا چی دب‌های وجود داره. بعدن قاره خشکی اقیانوسیه و همچنین قطب جنوب یا انترکتیکا که هست در اونجا چی میگذره. خب امروز قرار است که ما درباره جغرافیای سیاسی، جغرافیای بشری و دین و زبان قاره افریقا صحبت کنیم. در نخست درباره جغرافیای سیاسی قاره افریقا اگر صحبت کنیم، تغییرات و چالش‌های زیادی در قاره افریقا وجود داره که همچنان از جمله گفته میتونیم که تنوع و تغییرات که در قاره افریقا شامل هستن از جمله مهاجرت هستن که مردمی قاره افریقا بیشتر مهاجرت میکنه به خاطر مشکلات سیاسی و اقتصادی. اقتصادشون پایین است، به شهرها و کشورهای میرن که اقتصادشون بالاتر است. و همچنان مشکلات دیگه که در قاره افریقا وجود داره بیابان زدایی هست، یعنی که اونجا بیابان زیاد است و محیط زیستشون خوب نیست. و همچنان در قسمت سیاست و اقتصاد و اجتماع قاره افریقا نسبت به دیگه قاره ها بسیار پسمانده است. و همچنان زندگی مردمی که در قاره افریقا زندگی میکنن زندگیشون به شکل سنتی است، بسیار به شکل ابتدایی و کوچنشینی زندگی میکنن و تا نیازهای روزانهشون از کشاورزی به دست میارن، یعنی کارهای سخت را انجام میتن ولی درآمدشون خیلی پایین است. همین دلیل است که با تغییرات و چالش‌های زیادی روبرو هستند. و همچنان عامل‌هایی که باعث شده که قاره افریقا عقب بمانه یکشان استعمار هستند که کشورهای اروپایی مخصوصا کشورهای اروپایی غربی در دوران استعمار بالای قاره افریقا به مدت بسیار طولانی بالای کشورها استعمار تحت مستعمره‌شون بودند و به همین دلیل است که اونها عقب مانده هستند. و همچنان تمدن گذشته‌شون، اگر ما تمدن‌های گذشته قاره افریقا رو در نظر بگیریم، در قرون 12 تا 15 میلادی قوم‌های سیاه‌پوست در غرب سودان تمدن‌های مانند امپراتوری‌های غنا و مالی را ایجاد کردن و از نظر تاریخ اگر بخوانیم تمدن مصر یا تمدن مصر که در افریقا وجود داره یک از تمدن‌های باشکوهی است که در جوریش در جهان پیدا نمی‌شه. در قدیم بسیار حکومت و تمدن‌های پیشرفته‌ای داشتن ولی در زمان حال تمدن و پیشرفتگی آنچنان برای قاره افریقا وجود نمانده و بیشتر کشورهایی که تحت مستعمره کشورهای اروپایی بودن آنها استقلالشان را گرفتن و کشورهای مستقل را ایجاد کردن و به ادامه جغرافیای سیاسی قاره افریقا تغییرات و چالش ها را ما میخوانیم که این تغییرات و چالش هایی که قبلا هم براتون گفتم تنوع و تغییرات از چالش های محیط زیستی هست و عقب ماندگی هستند و همچنان عقب ماندگی زنا طوری است که آنها به شکل کوچنشینی زندگی میکنن و یک نکته اضافی که براتون بگم این است که در قاره افریقا در بیشتر تحت مستعمره قرار داشتن بیشتر اروپایی ها در اینجا حکومت میکردن که حکومت آنها سیاپوستان را با سیاپوستان رفتار خوبی نداشتن، با رفتار بسیار بد به عنوان برده نگاه میکردن و برده هم بسیار به سختی با شکنجه و ظلم و ستمی بالایشان میکردن که یه را به نام آپارتاید یاد میشد که آپارتاید بالای سیاپوستان و صورت گرفت که بالاخره مردم کشور افریقای جنوبی استقلال خودشان در سال 1994 گرفتن و مردم هایشان در مناطق اصلیشان بازگشتن که از جمله تحول بسیار اساسی در قاره افریقا هست که یگانه کشور مستقل که برای اولین بار گرفت افریقای جنوبی بود و بعدم کشورهای بیشتر استقلالشان از دیگر کشورهای اروپایی گرفتن. و همچنان به ادامه درس امروز ما در جغرافی بشری قاره افریقا را اگر بخوانیم در نخست نفوسشان، نفوس قاره افریقا نسبت به مساحتی که وجود داره نفوسش کم است و همچنان اینا بسیار کشورهای تاریخی هستند که قدیمی‌ترین آثار بشر در تانزانیا یافت میشه که از جمله قدیمی‌ترین اثری که در قاره افریقا البته وجود داره و جمعیت قاره افریقا در سال 1998 به حدود 615 میلیون نفر میرسد، یعنی 12.2% نفوس کل جهان را تشکیل میداد. و از جمله دلایلی که در قاره افریقا نفوس کم است شرایط طبیعی است که بسیاری جاهایش صحراهای بسیار خشک است که زندگی نمیشه و بعض جایش جنگل‌های بسیار انبوه هستن. اگر مردم هم اونجا زندگی کنن در جنگل‌های انبوه با باران و رطوبت زیاد مواجه هستن و همچنان انواع مختلف حیواناتی در این در وجود داره که اگر او حیوانات در این در شکار کنن برای محیط زیست اثر منفی داره که حیوانات در معرض انقراض قرار دارن. و همچنان مشکلات بهداشتی و غذایی در قاره افریقا بیشتر مریضی‌های ساری وجود داره ولی بازم اونجا شفاخانه های وجود نداره که مریضی ها را باعث جلوگیری مریضی ها شد و همچنان کمبود مواد غذایی است که بیشتر صحراها نسبت به جاهایی که رطوبت داره یا کشاورزی شوه از صحراها اونجا زیاد است. به این دلیل است که در قاره افریقا با کمبود مواد غذایی روبرو میشه و همچنان دلیل یک کمبود نفوسی است که جنگ های مداوم بوده. این مردم قاره افریقا جنگ های داخلی زیاد داشتن که جنگ های داخلی باعث مهاجرت بیشتری و مردم قاره افریقا شده و همچنان این باعث شده که قاره افریقا نفوسشان کم شد. و همچنان تراکم جمعیت یا تراکم نفوس در قاره افریقا را صحبت کنیم در به شکل مساوی نیست. در صحراهای قاره افریقا اونجا نفر بسیار کم زندگی، انسان های کمی زندگی میکنن یا اصلا هیچ زندگی نمیکنن و اگر در مناطق نفوذ زیاد است که در مناطق حاصلخیز مانند سوانا، مناطق نیمه گرمسیری، وادی نیل، اگر در اطراف دریای نیل در نظر بگیریم نفوذشان، در هر کیلومتر 100 نفر زندگی میکنه. البته به شکل تقسیمات نفوذ بر مساحت هستند که در مناطق حاصلخیز و صنعتی بیشتر کار بیشتر، نفوذ اون مناطق زیادتر است و همچنان از سواحل دریاها نفوذ بیشتر است نزدیکی های آب، که یعنی جمعیت هایی که من براتون گفتم در صحراها و نزدیکی آب، آب به شکل پراکنده در تمام قاره افریقا پراکنده هست. بازم به ادامه درس امروزی ما نژاد قاره افریقا را به چندین گروهی بسیار به شکل خلاصه بر شما تشریح جور کردیم و بسیار به شکل مشهره برتون تشریح میکنم که نظر به موقعیت جغرافیاییشان است. در شمال افریقا، شمال افریقا را در نظر بگیریم، کدام نژادها هستند، زندگیشون چگونه است، زبانشان چگونه است و دیگه قسمت های قاره افریقا را هم قسمی میخوانیم. خب شمال افریقا، در شمال افریقا مردم عرب زندگی میکنند در کشورهای مانند مصر، لیبی و تونس و زبانشان به زبان عربی صحبت میکنند و قبایل مانند قبایل حامی و سامی با رنگ پوست گندمی و موهای سیاه هستند و زندگی شهری و روستایی در اونجا دارند که بیشترشون در شهرها زندگی میکنن و بیشتر کمشون به دهات ها زندگی میکنن و کسایی که در دهات زندگی میکنن به کشاورزی مشغول هستن. شمال غرب افریقا، در شمال غرب افریقا مردم بربر زندگی میکنن که مردم بربر در کشورهای مراکش، الجزایر و تونس هستن و ویژگی هایشون رنگ پوستشون سفید است و زیاد شباهت به مردم اسپانیا و ایتالیا دارن و نامش هم بربر از چی است، به خاطر نامیشی است که بربرها در این مناطق حضور داره، به این دلیل به نام بربرها یاد شده. و صحرا و جنوب افریقا، در صحرا و جنوب افریقا مردم سیاه‌پوست زندگی میکنند که بیشتر در مناطق مرکزی و جنوبی افریقا هستند. نژادشان بیشتر جمعیت افریقا را سیاه‌پوست ها تشکیل میده که به گروه های نژادی های نژادهای مختلفی تقسیم شده هستند و همچنان افریقای مرکزی، جنوبی و صحرا. در اینجا مردم سیاه‌پوست زندگی میکنن، ویژگی های جسمانیشان از همدیگهشان متفاوت است و به دو بخش سودانی و نگروهای بنتو تقسیم شده. و در مناطق جنگل های استوایی افریقای مرکزی، در این جنگل های استوایی که در افریقای مرکزی وجود داره قبایل پیگمی زندگی میکنن. این قبایل پیگمی قدشان بسیار کوتاه است که مردانشان قد متوسط 145 سانتی متر و برای زنانشان 135 سانتی متر میرسن. ویژگی های ظاهریشان اگه بگیم رنگ پوستشان سیاه هست ولی به اندازه سیاه پوستان تیره نیستن و خانه و لباس به رسم و رواج هایشان اگه بگیم خانه های پیگمی از شاخه های درخت ها جور شده و بیشتر وقت اینا قابل خانه هایشان تولیش میسازن که غیر قابل دیدن باشه و همچنان لباس های دونا همیشه کمربند میپوشن و از برگ درختان برشان لباس جور میکنن. یعنی مردم بسیار عقب مانده هستن که در خیلی اگر در گذشته ببینیم بسیار به شکل قدیمی زندگی میکنن و همچنان گروه قومی یا نژاد قومی دیگه که در قاره افریقا سکونت دارن مهاجران سفیدپوست اروپایی هستن. بعد از 1800 میلادی یا 1800 میلادی مهاجرت سفیدپوست ها به افریقا برای یکی کشورهای زیاد تحت مستعمره خود قرار بدن، در اونجا رفتن و بعضشان هم برگشتن و بعضشان در قاره افریقا سکونت کردن و مناطق زندگیشان در افریقای جنوبی، زیمبابوه، کنیا، اوگاندا و کشورهای پراکنده دیگه همین سفیدپوست های اروپایی در این مناطق زندگی میکنن. و درباره دین و زبان قاره افریقا، ببینید در قاره افریقا دین‌های متفاوت مانند اسلام، مسیحیت، بودیزم در افریقا پیروان زیاد داره که 23 کشور مسلمان هستند و پیروان دین اسلام هستند و دیگر کشورها که به کشورهای متفاوتی از قاره افریقا زندگی میکنند. ما همچنان زبان‌هایی که در قاره افریقا وجود داره، افریقا در حدود 700 زبان و 300 لهجه محلی زیاده هستند که بیشتر زبان‌هایی که اینجا تحت کشورهای تحت مستعمره اروپا که بودن مانند انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی صحبت میکنن و گروه زبان‌های اصلی قاره افریقا را در نظر بگیریم زبان‌های سامی هست که زبان‌های سامی شامل عربی، قبطی و امهره است و زبان‌های ساحلی یا سواحلی شامل زبان‌های بانتو و اختلاطی که زبان‌های محلی مردم افریقا هست و زبان‌های محلی دیگه متنوع و متعدد است و همچنان زبان‌های محلیشون بسیار زیاد هستند و تفاوت‌های زیاد دارن و همچنان زبان‌های اروپایی که زبان فرانسوی، انگلیسی در قاره افریقا گوینده‌های زیاد دارن. خب این بود هم از درس امروزی ما. امروز ما درباره موضوعات بسیار خوب که جغرافیای سیاسی دین، زبان و همچنان نژاد قاره افریقا صحبت کردیم. اگر ما به شکل خلاصه این درس امروزی خود خلاصه کنیم، امروز ما درباره نژاد قاره افریقا صحبت کردیم. نژاد قاره افریقا رو مردم‌های متفاوتی در بر می‌گیرن. مثلا ما همیشه می‌گیم که سیاه‌پوست کس در قاره افریقا بیشتر کشورها بیشتر مردمش سیاه‌پوست است، ولی دیگر نژادهای سفیدپوست هم داره که در شرق پراکنده زندگی میکنه و زبان قاره افریقا زبان عربی هست و بیشتر زبان انگلیسی و فرانسوی تکلم میکنه و مردم‌های عجیب مانند مردم‌های پیگی هستند که این مردم در جنگل‌های استوایی قاره افریقا زندگی می‌کنند که طول قد متوسط مردها 145 سانتی متر و طول قد متوسط خانم‌ها به 135 سانتی متر می‌رسد. خب بیاین که کارخانگی که برای شما آماده کردیم میره براتون بگویم که چیکار باید انجام بدین. سه سوال براتون جور کردیم، این سه سوال شما جوابشون رو پیدا کنین. اولی، مسلمانان در کدام قسمت افریقا بیشتر سکونت دارند؟ دومی، چرا افریقایی‌ها زبان‌های خارجی را به حیث زبان رسمی خود قرار داده؟ و سومی، در شمال افریقا کدام مردمان زندگی میکنند و با کدام زبان صحبت میکنند؟ درباره این سوال ها شما تحقیق کنید و جواب هایشان را پیدا کنید. این بودم از درس امروزی ما. امیدوار هستم درسی که امروز خواندیم مورد پسند شما قرار گرفته باشه، به معلومات شما افزوده شده باشه. تا جلسه بعدی، تا دیدار بعدی، شما را به الله پاک و به نیاز مسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به 15 جلسه ما از جغرافی صنف دهم. امروز هم به ادامه درس های گذشته خود با بسیار با موضوعات مهمی از جغرافی صنف دهم هسته که امروز موضوعاتی که ما قرار است بخوانیم درباره کهکشان و منظومه شمسی هستند که این موضوعات ما بسیار موضوعاتی جالب و همچنان موضوعات هیجانی هست که در کتاب مکتب آمده. خب بیاین که این موضوعات جالب را با هم یک جایی بخوانیم. در نخست اگر ما کهکشان یا گلکسی را بخوانیم، کهکشان یا گلکسی مجموعی از سیارات و همچنان کهکشان های بزرگی ستاره، مجموعی ستاره ها و سیارات در کائنات هست، در آسمان هست و در مقابل در داخل کهکشان ها زمین وجود داره و همچنان ستاره های خرد کوچک وجود داره. خب بیاین که اینا رو بخونیم. خب کهکشان نام انگلیسیش گلکسی هست، که نام گلکسی هم یاد میشه و کهکشان های معروف که بخونیم دو کهکشان بسیار بزرگ وجود داره، یکی کهکشان اندرومیدا و کهکشان تریانگلوم هستن که اینا از جمله بزرگترین کهکشان ها در کائنات هست که توسط بشر اینا کشف شده. خب کهکشان اندرومیدا را بخوانیم. کهکشان اندرومیدا اینا این نزدیکترین کهکشان در کهکشان راه شیری است، چون ما کهکشان راه شیری را دیروز خواندیم که در کهکشان راه شیری زمین یعنی منظومه شمسی آفتاب دیگه سیارات قرار داره و همچنان کهکشان اندرومیدا که اصلا نزدیکترین کهکشان در کره در کهکشان راه شیری هست و فاصلهش هم در حدود 2 میلیون سال نوری هست و سال نوری هم سالی هست، مقدار سال هست که نور مدت زمانی هست که نور او را در یک سال تعیین میکنه، نور به او سال نوری یاد میکنه و همچنان کهکشان اندرومیدا شکل حلقه‌ای داره و صدها میلیارد ستاره تشکیل شده و این ستاره هایی که در کهکشان اندرومیدا قرار دارن این ستاره های خرد و بزرگ دیش وجود داره و کهکشان تریانگولوم یا کهکشان سه‌گانه هست. این کهکشان هم در نزدیکی کهکشان اندرومیدا و کهکشان راه شیری قرار داره و این کهکشان که هست 4 برابر کوچکتر از کهکشان راه شیری داره هسته و همچنان این دمدار خورشید و کهکشان اندرومیدا در این مناطق میچرخه، این مدار میچرخه و همچنان این کهکشان ها که هستن از جمله کهکشان راه شیری، کهکشان اندرومیدا و کهکشان تریانگولوم، اینا کهکشان هایی هست که بزرگ هسته و در کائنات قرار داره. همچنین کهکشان های دیگه هم وجود داره که اینا کهکشان ها در حال دور شدن از کهکشان های دیگه هستن. اگه شما بررسی کنید، تحقیق کنید درباره کهکشان ها، کهکشان های بسیار زیاد وجود داره و همچنین شما را هم توصیه میکنم که درباره کهکشان ها اگه میخواید که معلومات بیشتر حاصل کنید میتونید که در سایت های اینترنتی و همچنین در یوتیوب ببینید که موضوعات کهکشان و موضوعاتی که درباره کائنات هست، خیلی موضوعاتی پیچیده، موضوعات بسیار دلچسب و همچنین عظمت کائنات و عظمت جهان رو ببینید چگونه هست. خب ما ببینید افغانستان زندگی میکنیم، افغانستان بعدش میشه که خب اگه کوچیک‌تر در نظر بگیریم در منطقه مویده شهری کوچکی زندگی میکنه، ولسوالی میشه، ولایت میشه، کشور میشه، قاره میشه، کره زمین میشه، بعد از او منظومه شمسی میشه، بعد از او کهکشان راه شیری میشه و همچنین ادامه وار جهان خیلی بزرگ هست، جهان لایتناهی هست و درباره این جهان اگه شما بررسی کنید این موضوعاتش هم خیلی موضوعات دلچسب هست و همچنین شما درباره عظمت و بزرگی خداوند پی میبرین که چگونه یک کهکشان همه بزرگی و عظمت را ساخته و ما انسان ها چگونه در گوشه از جهان بسیار به آرامی زندگی خود میکنیم. اینا درباره خب درباره کهکشان شما هر چقدر میخواین میتونین درباره ایش معلومات حاصل کنین و فقط در کتاب مکتب خودتون رو بسنده نکنین، میتونین که در دیگه سایت ها و در اینترنت جستجو کنین و درباره کهکشان ها، درباره کائنات معلومات زیاد را حاصل کنین. خب به ادامه کهکشان های کهکشان قنطرس هست یا کهکشان کلاسبی. ویژگی های کهکشان اگر در نظر بگیریم، این کهکشان قنطرس یا کلاسبی از ابرهای هیدروژنی تشکیل شده و ابرهای هیدروژنی هم همیشه در حال چرخش هستند و این چرخش ها باعث تولید حرارت زیاد میشه که باعث شده که سیارات روشن و همچنین سیارات های شعله‌ور بسازند و همچنین تشکیل اجرام آسمانی را در نظر بگیریم که در نتیجه انفجار بزرگی بیگ بنگ هستند که در طی انفجار بزرگی بیگ بنگ سیاره ها، ستاره ها و دیگر اقمارها تشکیل شده که در نتیجه این انفجار بزرگی بیگ بنگ بوده که باعث شده که باعث پیدایش عالم شده و این هم از نگاهی از نظر علمی هست که در نتیجه انفجار بزرگی بیگ بنگ تمام کائنات، تمام جهان یا عالم به وجود آمده. و منظومه شمسی رو در نظر بگیریم، خب تاریخچه و تشکیل منظومه شمسی را در نظر بگیریم، قدامت منظومه شمسی به 5 میلیارد سال پیش میرسه و 5 میلیارد سال پیش منظومه شمسی تشکیل شده و فرایند تشکیل این منظومه شمسی از گاز و غبار است که در اثر جاذبه به هم دیگهشون نزدیک شده و باعث به وجود آمدن سیارات و اقمارشان شده و همچنان در نتیجه انقباض و افزایش حرارت در مرکز کهکشان راه شیری خورشید و دیگر سیارات منظومه شمسی تشکیل شده، یعنی که اونا با همدیگهشون جمع شده و توده های گاز و غبار با همدیگهشون جمع شده و همچنان درجه حرارت زیادتر شده که در نتیجه آفتاب و سیارات تشکیل شده که باعث وجود آمدن منظومه شمسی شده. و منظومه شمسی را که در نظر بگیر، منظومه شمسی شامل 9 سیاره اصلی هست که سیاراتش عبارت از عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون و پلوتو هست. و همچنان اینا را که در نظر بگیریم ما میتونیم 5 سیاره را ما بدون کدام تلسکوپ، بدون کدام دوربین میتونیم که 5 سیاره را ببینیم که شامل عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل میشه. و از سیارات باقی مانده که در سیاره زمین خود ما قرار داریم و 3 سیاره دیگر ما نیاز به تلسکوپ داریم تا اونا را مشاهده کنیم، ولی 4-5 سیاره دیگر ما میتونیم که در شب یا در نزدیکی سپید دم یا در غروب میتونیم 5 سیاره دیگر را ببینیم. مشخصات سیاره اینجا ما برای شما آوردیم. اولین نزدیکترین سیاره که در آفتاب قرار داره عطارد هست. عطارد قمر ندارم، فاصلش از آفتاب 58 میلیون کیلومتر مربع هست، قطرش 4880 کیلومتر مربع و در 88 روز یک دور کامل را به دور آفتاب میزنه. و بعد از عطارد زهره قرار داره که زهره قمر نداره، 108 میلیون کیلومتر از آفتاب دور هست، 12155 کیلومتر قطری سیاره زحل هست و به مدت 224.7 روز به دور یک دور مکمل به دور آفتاب میزنه. و بعد از زهره زمین قرار داره که زمین، در زمین ما انسان ها زندگی میکنیم، زمین یک قمر دارن که قمرش مهتاب هست و فاصلهش از آفتاب 150 میلیون کیلومتر مربع هست، قطر زمین 12820 کیلومتر و همچنان در مدت 365 روز یک دور مکمل را به دور آفتاب میچرخه. و بعد از زمین مریخ قرار داره که مریخ دو قمر داره، 228 میلیون کیلومتر مربع کیلومتر از آفتاب دور هست، 6790 کیلومتر قطرش هست و به مدت 687 روز به دور زمین میچرخه، به دور آفتاب میچرخه. بعد از مریخ مشتری قرار داره که مشتری حدود 63 قمر داره، فاصلش از زمین 779 میلیون کیلومتر مربع هست و قطر مشتری که بزرگترین سیاره در نظام شمسی هست 143042 کیلومتر میرسه و به مدت 11 سال، 11 سال می سالش هم به اندازه 365 روزی 365 هست که به مدت 11.9 سال به دور آفتاب میچرخه. و بعد از مشتری زحل هست که 56 قمر داره و خود زحل هم که هست یک حلقه بزرگ دورش احاطه کرده، فاصلهش از آفتاب 1428 کیلومتر هست، قطرش هم 585 کیلومتر هست و به مدت 29.4 روز به دور آفتاب میچرخه. و بعد از زحل اورانوس قرار داره که اورانوس دارای 27 قمر هست، فاصلش از آفتاب 2870 میلیون کیلومتر مربع، قطرش هم به 51140 کیلومتر و به مدت 84 سال به دور آفتاب میچرخه. و بعد از اورانوس نپتون هست که 13 قمر داره، فاصلهش از آفتاب 4500 میلیون کیلومتر مربع هست، فاصلهش هم قدرش نپتون به 49550 کیلومتر و به مدت 165 سال به دور آفتاب میچرخه. و بعد از نپتون پلوتو هست که 3 قمر داره، فاصلهش از آفتاب 5920 میلیون کیلومتر مربع است، قطر پلوتو 2285 کیلومتر میرسه و همچنان زمان چرخش به دور آفتاب 248.6 سال به دور آفتاب میچرخه. اینا که هستن بر ترتیب به دور در مدار خودشان به دور آفتاب میچرخه. همچنین سیارات هم مدت در سایه گذشت آینده با تمام جزئیاتش میخوانیم. خب عطارد هست، عطارد نزدیکترین سیاره به آفتاب هست و ما میتونیم که عطارد بدون کدام تلسکوپ ببینیم که بهترین زمانش هم در سپید دم و غروب هست که ما میتونیم عطارد رو ببینیم. و همچنان باید توجه کنیم که عطارد ما فقط نمیتونیم که با هنگامی که آفتاب باشه به عطارد نگاه کنیم، چون آفتاب مستقیم به چشم ما میزنه و باعث کوری چشم ها میشه. و همچنان شرایط سطحی عطارد اگه در نظر بگیر، حرارت در روز 190 تا 450 درجه سانتیگراد میرسه، ولی در شب خیلی سرد هست که در زیر صفر الا 180 درجه، منفی 180 درجه میرسه و عطارد اتمسفر نداره، اینجا زندگی نمیشه. بیجگه های خاص عطاردک در نظر بکنیم، وضعیت سطحیش عطارد جامد هستم، گودال های مانند گودال هایی که در ماه وجود دارند، در مهتاب وجود دارند، در بالای عطارد هم وجود دارند و همچنان در بعضی از مناطق یا بعضی از قسمت های عطارد یخبندان هست و بعض جایش که در آفتاب نزدیک تر هست و آفتاب میتابه بالایش بسیار سوزان و داغ هستم و تفاوت بین درجه حرارت در روز و شب هم خیلی متفاوت هست که در روز با بالای 427 درجه سانتیگراد میرسه و در شب به منفی 180 درجه هم میرسه. بعض روز خیلی گرم و شبها خیلی سرد هستم. خب این بودم از درس امروز ما شما که امروز ما موضوعات بسیار مهم درباره منظومه نظام شمسی و همچنان